خدمت شما عرض بشم که من جفت پدر بزرگم، چه پدری چه مادری، هر دوتا در بین مردم، حالا یکیشون که از پدر شهیدم بود از دنیا رفته، خود رفتگان همه رو بیاموزه، شیعیان امیرالمومنین، هر دو معروف بودن به ملا، یعنی قبل از اسمشون یه لفظ ملا میومد، حتی یکیشون مثلا پیش نماز مسجد با اینکه مکلا بودن. من شما عرض بشم، یعنی بیس چه خانوادگی ما، چه پدری چه مادری، یه خانواده بحثی هستیم، یعنی اهل مباحثه و بحث. و خدمت شما عرض بکنم که حالا معمولا یه فامیلم دور هم باشه، صدا به صدا نمیرسه. خب خدمت شما عرض بشم، این یعنی زمینه داره. نکته دوم این که شغل پدر ما، چون ایشون نظامی بودن و دائم شهرهای مختلف ما میچرخیدیم، شاید هم به خاطر همینه خیلی ها فکر میکنن من مثلا اهل جای، چون دیدن منو آره بار دیدن این هست، این باعث میشد با قومیت های مختلف کشورمون من زندگی کنم. ببینید نه بری یه سخنرانی کنی برگردی، زندگی کنی باش، بشناسیشون، با اقلیت های مختلف زندگی بکنی. مثلا بوده ما جای بودیم که مثلا توی سر کلاسمون مثلا از اقلیت مختلف بودن، صبح تا ظهر یعنی ما منتظر بودیم که درس تموم بشه من برم با این بحث کنم، یعنی چیه؟ چیه تو دینشون؟ نمیدونم. من دبیرستانی بودم، حالا من توصیه نمیکنم همه اینجوری باشن، اما من ماجرا خودم شما فرصت دارم از دبیرستان بودم، پدرم عرض کردم که یه بابای یه کتابی ما داد، حالا این کی بود بماند، کتابی ما داد، یه کتابی رو توش یه کتاب دیگه گذاشته بود، قایم کرده بود که کسی نفهمه، با تیغ این صفحاشو در آورده بود، کتاب کوچکتر گذاشته بود داخل کتاب، اون کتاب کتاب بزرگتر، کتاب خیلی خوبی بود، هیچ پدر مادری حساسیت نداشت، این کتاب ما هدیه داد. من این کتابو گرفتم، اصلا ورقم نزدم، گرفتم شد بعد مدام ببینم چی شده، ای میشه کتاب دیگه است. حالا من چقدی ام مثلا اول دبیرستان، شاید هم راهنمایی ام، سه بار راهنمایی تو. بعد نگاه کردم در مورد نامه‌های یک فرد مارکسیست زندانی است که قبل از انقلاب در زندان‌های شاه بوده، خدا رو قبول نداشته، نامه‌ای است که به پسرش نوشته و اثبات کرده مثلا خدای وجود نداره به زعم خودش. همین مباحث فرگشت و داروینیسم و اینا رو آورده بود و بیگ بنگ و یه چیزایی مثلا این طوره، بیگ بنگ به این شکل نه، همه چیز از اتفاق شروع شد. شما فرض بکنید مثلا من یک نوجوانی حالا تو اون سن با یه همچین مباحث مثلا روبرو بشه، این ما رو میکشون به بحث و مباحث. حالا این صحیح هم نیست گفته بشه، اما خب باید گفت از اینجا، چون پرسید واقعا از این جهت حس میکنم اینا عرض میکنم، اینا من تا الان اینا نگفتم، اینا همه تیریبون و سخنرانی دستم بودم. میگم حالا من جزء تیز هوش ها هم محسوب میشدم، یعنی حالا تو این آزمون هایی که میگرفتن و این بحثا، من یادم میاد مثلا 4 سالم بود وقتی یه آزمونی گرفتن، من یک جایی یکی از همین شهرها، حالا باز به تبع همین جابجایی ها، من انگلیسی کلمات انگلیسی خیلی حفظ بودم، سنم خیلی کم بود، مثلا 3-4 سالم باشه 400-500 تا کلمه انگلیسی رو می‌بردن همینجوری میکروفون می‌گرفتن، یه جنگی بود مثلا با آلتای مثل شیرینکاری بود، ما بچه کوچیکی بود، یه از اینطور نشسته بود، حالا از این مدیرهای مدارس تیزهوشان بود، به عموی ما گفتش که ایشونو بیاریدش، ما رو بردن از آزمونی گرفتن، تستی گرفتن، اون موقع مثلا گفت این بچه 9 ساله 10 ساله میفهمه. یادم یه مثلا چیزی مثل ریاضی بود و یه سری سوالات می‌پرسن، نقاشی گفتن بکشین، چیزی تو ذهنم مونده، یعنی هم حالا لطف خود نعمت الهی بود تو مسئله درستش، یعنی بهره هوشیمون جواب میداد، هم زمینه فراهم بود، هم خانوادگی هم. من یه روز اومدم پدرم گفتم بابا اگه من شما مسیحی بودی من دینم چی بود؟ شما فهمید چی دارم میگم؟ اون اول تو تمام ماجرا رو خون، یعنی تو من تو منم مسیح یهودی می بود، اهل سنت می بودم، من گفتم از کجا من ما برحقیم؟ این سوال رو گفتم، من خواهم تحقیق کنم، گفت تحقیق کنم، هیچ گواردینی بگه مثلا ترسی واهمه ای فلان، برو تحقیق. شرطش هم فراهم بود، مثلا شما رفتید یک شهری که اسم من فلان اقلیتش زیاده، من شروع کردم، من دوم دبیرستان بودم، کتاب شبهای پیشاور سلطان الواعظین شیرازی رو یادم نمیره مثلا میخواستم بخوابم میگفتم بذار ببینم اینم چی جواب اینو چی داده، حتی کلمات رو نمیدونستم چیه و تلفظش بلد نبودم، چون میخوندم نمیدونستم این تلفظ این مثلا مثل بعضی کرامول مثلا کرامول تلفظ میکنن ایرادی برشون نیست چون نشنیده اینجور خونده دیگه، خب فارسی خونده نمیدونستم چیه این مثلا. بعد همون موقع مثلا حالا فرض بکنید یه عزیز بزرگوار اهل سنتی رو میدیدم اختزام میکنه سنن بحث و بحث، یعنی ایجاب کرده یه کششی که ما رو اینطور بار آورد و یک جوری شده بود که دیگه من تقریبا دانشجو بودم واقعا به معنی واقعی کلمه، کسی نه تنها در کلاس ما در دانشگاه جرأت نطق کشیدن در مورد تشیع نداشت، یعنی من سرم درد میکرد که آقا فلان کلاس یه استادی فلان چیزو میگه، گفتم اینا درستش میکنم میرفتم اونجا میشستم به چالش میکشیدم، مواردی بود حتی حالا مثلا از اساتید خودم چون طرف چیزی میگفت بودم برای چی داری میگی چرا بحث شروع میشد، آدم هست مثلا ایشون میگفت بیرون میومد من گفتش حتی سر کلاس نهیم اما 20 میدم، خب گفتم خب این خیلی خوب اینو به بقیه استادام بگو اگه میخوان از شهر من راه راهش همینه، فقط زمانی که درس میخوندم سرم به مطالعه و این مباحث میگذاشت تا آرام آرام حالا این بنیه دینی ما شکل گرفت دیگه. اعتقادم اینه که من واقعا تمام موفقیت های خودم رو اگر دارم که معتقدم دارم چون میخوام در مورد چیز عزیزی صحبت بکنم اینکه مدیون مطالعه تو دوتا بود عرصم سقله 80% وقت مطالعه بنده رو قرآن میگیرم و درس و حوزرم شروع کردم، نه اولین بار بازدارم تو اینجا میگم درس و حوزرم شروع کردم با سرعت بالا هم دارم میخونم، یعنی نه که بخوام پاس کنم ها. نه حالا اون اساتید بزرگواران میفرمان که خیلی خوب داری پاس میکنی به قول اینا رو متوجه میشه دارم و سرعت بالا میخونم درس و حوزرم واجبه، حالا چون یک جایی مثلا شما یک چیزی چه میدونم منصوبه شما میاد مفتوح این رو میگید و حالا آقا الان کل دیگه مثلا اسلام زیر سوال رفت این کلمه رو شما منصوب تلفظ میکردید فلان شد. حالا برای فقط من میگم اساس این نیست یا برداشت کنه نه بخشش بالاخره همینم هست، زبان این دین زبان عربی است و درست است، حالا بحث فقهش بحث کلامش و اصولش هر چی بعد به اون زبان ابزار رسید و بعد رفت غور کرد شنا کرد. من کیف میکنم که مثلا 70% وقت مطالعه‌ام رو قرآن میگیره و سیره اهل بیت. ببینید مثلا یک از آیت‌الله مکارم شبکه تلویزیونی دارن که ماورد اونو ولایت آیت‌الله حسینی قزوینی دارش بارهای بزرگواران بنده رو در برنامه زنده شون دعوت کرد در مقابل دشمنی که چی داره رصد میکنه یک کلمه شما اشتباه میگه آبرو برشی نذاره تکفیری ها وهابی ها درسته، چون اینا که آیت الله هم که بزرگواران یعنی متوجه نیستن نعوذ بالله مثلا حالا آیت مکارم که مرجع تر شهرشون عجل از این مثال حتی سایه قزوینی متوجه نیستن از آیت الله قزوینی بعد یک سری از کسای دیگه متوجهن شما متوجه مثلا یکی که تمام قد وایساده از قبیله شیعه داره دفاع میکنه خدمت حضرت آیت الله بحرینی من رسیده بودم شما فرمود تو هوش خوبی داری برو همه روایت رو بخون تو موقع من علم رجال ندارم بفهمم کدوم صحیحه کدوم صحیح نیست شما فرمود نه تو همه رو بخون شما چرا یا همه رو بخون یک فهم کلی بهت میده یک جایی چرا مثلا ما نهادهای فرهنگی داریم که دارن بحث امنیتی رو چک حواس فرهنگی و حوزه تحلیل رو چک میکنن خب بله هستن با هم اینا چیز دارم همکاری دارم خب مثلا همون آجای نمازی که من عرض کردم ایشون مسئولیت داشت تو حوزه فرهنگی که رصد بکنه حالا من یکی از مشاوره ایشون بودم یعنی فراوان مبامله مشاور به دوستی کشیده بود خب سر این فرقه اون فرقه فلان تو حوزه الان مثلا ما یه مرکزی داریم هدافند غیر عامل کار اینا تهدید شناسی خب من با اینها همکاری دارم تو حوزه مختلف شده سلام نیست گفته بشه چه بخشی اما تو بخش های مختلفی ما همکاری محکم با هم داریم یعنی اصلا ارتباط وسیع و محکمه منقطع نیستش یعنی یه سالی یه باری مثلا جلسه باشه نه اصلا از ما مثلا مطلب خواستن در مورد این فلان چیز مؤسسه شما یا شخص شما بدید این گزارش رو تهیه بکنید مثلا یک جایی هم هستش که رایفی پور دو بود داره، یه بود اینی که حالا اگر تحلیلگر یا هر چیز از خودش، یه بود اینی که سخنران هم هست دیگه بالاخره. خب این دوتا بود بعد تفکیک شد. رایفی سخنران باید بیاد حرف بزنه، باید که نباید حرف بزنه اما حرف میزنه، چی باید بگه؟ چیزی که لازمه. چیزی که لازمه چیه؟ خب امروز چه میدونم یک موقع مثلا بحث مثلا نفوذ مطرح میشه، بحث جنگیدن، من یه مطلب میشم میگم رت سرچ کن هر نکته‌ای که رهبری فرمودن و هشدار دادن بنویسید دانلود، بعد اون نکته رهبری بنویسید، بعد بنویسید رایفی پور. بنویسید دانلود سبک زندگی رایفی پور، دانلود جاهلیت مدرن رایفی پور، دانلود نفوذ رایفی پور، دانلود جنگ نرم رایفی پور، هر کدومو خواستید. حتی چیز دیگه میگم، برخی از این موارد فقط بنویسید دانلود سخنرانی سبک زندگی، مثلا دانلود سخنرانی فلان. اگر تو صفحه اول از 10 تا سرچ 5 تاش مال رایفی پور نبود، من اسمم رو بازم کنم. خب من باید چیکار کنم؟ من باید ببینم فرمانده چی میخواد، برم شمشیر بزنم؟ من که نمی... کسی دیگه شمشیر نمیزنه، من باید جواب بدم؟ آیا داستانی داری؟ ما گفت به قول مارادونا رو ول کن. خب الان داستانی شده که خدا، حکایت برخی از این دوستان و آقایان بخشش از حسادته. من خدمت کس همین اساتید اخلاقی میگم حسادت میکنه، یک بخش از نفهمیه. شما میبینید مثلا توی جپی رو فرض بکنید، مثلا شما دارید با کلاش تیر اندازی میکنید، با آر پی جی دارید میزنید، بعد میبینید یه نفر یه تیر زد به پای شما از رفیقاتون ها، برمیگردید با تعجب نگاهش میکنید، چی داری تیر میزنید به من؟ این آر پی جی رو بعد زدی. خب بابا لامستم من آر پی جی رو بعد تو من رو بزنی؟ یه خدا الان ما داستان میبینید آویزان شده. تو اینجا با چیکار کنید؟ برگردی به این تیر بزنی؟ غلط. درسته؟ نه غلطه دیگه، ما چیکار؟ این نمیفهمه، من که میفهمم. باید مظلومانه جنگ تو ادامه بدی، با پای تیر خورده ادامه بدی تا شاید این یه روزی برگرده. شما تو اینترنت بنویسید دفاع رایفی پور از همون وقت که بنده علی این فرقه ها اشد علی الکفار بودم، رعایت نکردم، محکم اومدم بقول تو شکمشون در مورد عزیزانی که تو عرصه مادون ولی من باشون اختلاف نظرم داشته باشم، قویاً دفاع کردم. بنویسید دفاع رایفی پور از سخنران کشور، ردیف کنید دیگه، به این مطلب میاد یا نه. خب من وظیفمه. حالا عزیزی هم بوده شاید یک جاهایی واقعا مثلا واقعا برخورد بدی با من داشته، این مهم نیست. من خاطرم هست با یکی از همین نزدیکانشون تماس تلفنی، یک حرف خیلی سخیفی در باره بنده زده بودن و خدا بیامرزه همین روزای نمازی به من گفت ازش شکایت کن، ازش شکایت کنی، شاکی خصوصی پیدا کنی، دیگه شورشو در آورد. بعد من بهش گفتم آقا کی شکایت کنم؟ 40% مخاطر ما با هم مشترکن، خب از کی شکایت بکنم؟ بعد چون تایید فهم گفتم که تماس گرفتم با یکی از نزدیکانش، گفتم شاید از طریق دفتر دستکشون اقدام کنن حرف صحیح بهشون نرس. ببین تمام این نکات من در نظر گرفتم، بعد بهشون گفتم آقا به فلانی بگید این حرفی که زدی این که سهله، 10 برابر اینم بهم بگی، حتی گفتم فوشای آنچنانی هم بدی از خیال طرف هم خیالات راحت جوابی نخواهی شد، راحت فوش بده. اما خب من از همین عزیز دفاع کردم، این بحث دیگه است. نمیخوام اینجا من آدم خوبه ماجرا بشم، من بشم بتمن بقیه بشم بدمن. خب نه، این واقعیت. شما یک بار بیارید من از یکی از عزیزان دو... همین چند وقت پیش یکی از همین بزرگواران که یک محصول هنری داده بود بیرون، حالا بگم چی بود لو میره، باش تماس گرفتم گفتم این نقدها رو به کارت دارم. گفت چرا؟ گفتم من مصاحبه نکردم با جایی، هرچند خیلی ها با هم تماس گرفتن که این کار شما بیرون اومده من نقدش کنم، چون الان پازل دشمن تکمیل کردن، چون الان منازه کافی داری از اونوری ها میخوری. خب اما این نقد واقعا بد وارده، تو کار بعدی اینا رو مثلا اصلاح کن. بعد جان ایشون هم یه فاز چیزی گرفت، ولی مثلا روشن فکری گرفت و یه انتکتوال شد برای ما که نه آقا بیاد نقد بکنید. گفتم ببین واسه ما از این فیلم ها پیاده نکن، خب ما نقد کنم چیزی ازت نمیمونه. خب الان بعد شما رو تقویت کرد، اما تو فهمید حقوق بگیره هیچ نهادی نیست، هیچ. برای اولین بار رو هم اینا عرض میکنم، خرج زندگی رو هم یاد شد سوال بشه مثلا از کجا میرین، خرج زندگی رو هم از این طریق دارم میرم. هر جه زندگی من که من با یه دوستم یه مغازه عطاری تو که از نقاط پایینه اصلا تهران خارج هم با هم دیگه داریم کار میکنیم، ایشون کار میکنه، ما سرمایه گذاری اونجا کردیم و یه برج مثلا یه خورده درآمد داریم، برج سه درآمد دو نداره، یه برج از شب عید خوبه، یه جوری با کاسبیم. خب الحمدلله که نون حلال، برای خیلی هم گشتم برای تبلیغ واسم عطارا میشه، خیلی گشتم ببینم چه نونی خیلی خوبه، نگاه کردم دیدم که آقا یکم بهترین کار همینه، این چیز بدی دست مردم نمیدی. ولی شوخی میکنم با یکی از عزیزان، گفتم ما علف میدیم دست مردم پول میگیم. با افتخار اینجا اعلام میکنم مستاجرم، توی منطقه متوسط به پایین تهران میشینم و تازه الان متوسط به پایینم. تا یک سال و نیم پیش بنده در محله بودم که بعضی موقع آژانسی دانشگاه میگرفت منو مثلا میرسون تا نزدیک، حالا من در خونه که پیاده نمیشدم تا مراعات مسائل امنیتیم، مثلا دو تا کوچه سه تا کوچه بودم، میگفت تو دروغ میگی، تو توی محله زندگی نمیکنی. من حالا میگم من خاک سفید زندگی میکنم تو یک سال و نیم پیش، چون وسع من میرسید اونجا برم خونه میگیرم، یا باید دستمو کج بکنم یا باج سیاسی بدم تو انتخابات برای این آقا حرف بزنم، برای اون آقا حرف بزنم، یا هم اینکه چیکار بکنم، یا هم که اندازه دهنم لقمه بردارم دیگه. آقا من 40 میلیون تومان پول پیشم بوده، کجا چون 30 40 میلیون پول پیشه کجا میتونم برای خونه بگیرم؟ خب محلم حالا به اسمش اونطوری، حالا منطقه جوادیه تهران پارس میشه، حالا خورم بالاش میشد خایسه بله، من بدی ندیدم اون تو که مثلا حالا لفظ بود، الان خب اونجا زندگی نمیکنه، اما بعضا من اونجا میدیدن تعجب میکردن، گفتن اینجا اومدی مثلا فرنگسره اشراخ سخنرانی کنی.